بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا مطلب از این بحث قرائات باقی مانده. تا اینجا نتیجه بحث ما این شد که اولا جمع بین دو قرائت گفتیم جایز نیست، ثانیاً اون قرائتی که قرائتش جایز است گفتیم فقط قرائت ابوبکر ابن عیاش، یا بگویید که قرائت ابان یا قرائت شعبه از عاصم، نه قرائت حفص از عاصم. این قرائت جایزه. و جواز این قرائت هم تلازمی ندارد با جواز استدلال. یعنی شاید قرائت جایز باشه اما استدلال فقهی جایز نیست به این قرائت. بلزادی اصلا بحث تعارض دو قرائت و این که دو تا آیه می شود و این حرفا اصلا پیش نمیاد ها. این تا اینجا. حالا چند تا نکته دیگه. یه نکته اینه که آیا دو خواهد بله دیگه با این اون بسن بسگریم که جایز نیست. مطلب حالا بعدی اینه، اولا اجتهاد در قرائات جایزه یا نه. یعنی میشه مثلا فرض کنیم ما بشینیم اینجا بحث بکنیم بگیم این قرائت بهتره یا اون قرائت، این جایزه است یا جایز نیست. ادله خود چطه؟ خب قرائت ابوبکر که گفتم که اشکال نداره، اون که در استدلال نه نه. خب چون اصلا من نمیدونم این قرآنه یا نه، این کتاب من امروز آوردم که حالا همین بحثم مطرح بکنم. قرآن باید با تواتر ثابت بشود نه با خبر واحد. حالا اینا فرموش های خویی را بلا خواهم خون. اجتهاد در قرائت جایزه یا نه، یعنی آیا ما میتونیم این قرائت های مختلف رو بشینیم بررسی کنیم بگیم این قرائت بهتره یا اون قرائت بهتره. کاری که بسیاری از علما این کارو کرده اند، اجتهاد تو قرائت اینه بحث ادبی بحث لغوی بکنیم بگیم این قرائت با این قاعده فقهی سازگارتره یا این فصیح‌تره یا این بلیغ‌تره و امثال اینا. اینا جوابش اینه که این درسته که قرائات در یک سطح نیستند. یک قرائتی از صحیح هست، یک قرائتی صحیح، یک قرائتی شاذ. یک قرائت رو می شود گفت که مقبول متداول، یک قرائتی رو می شه بگویی غیر مقبول. اینا درست، یعنی این قرائت ها یه جور نیستن. مثلا هیچ وقت قرائت مثلا کسایی، خب قرائت کسایی با قرائت خلف هیچ وقت مثل هم نیست. مسلم کسایی ترجیح داره بر خلف، ولی با اینکه اینا مساوی نیستند ما نمیتونیم ترجیح بدیم. یعنی ما نمیتونیم بگوییم این قرائت ترجیح دارد بر اون قرائت. به چند جهت، اولا اجتهاد در لغت جایز نیست و بحث قرائات در واقع یه نوع بحث لغته، بحث لهجه است، همین بحث ادبیات و این حرفا میشه. ثانیاً این که قرآن فصیح و بلیغه، فصاحتش هم در حد اعجاز، اما دلیل نداریم که تمام آیات در حد اعلای فصاحت باشند. شاید بعضی از آیات فصاحت دارند، فصاحتشون هم در حد اعجازه، اما اعلای فصاحت نباشه. بله، زمان نمیتونیم اجتهاد کنیم بگیم این قرائت بهتره یا اون قرائت بهتره. چی؟ بله بله، اعجاز به معنی حد اعلا نیست. اعجاز به این معنی است که کسی نمیتونه نظیرشو بیاره. مثلا شما اگر که نه بینید، فرض کنید که مثلا اعجاز رو شما فصاحت رو 100 درجه بدونید، یک کلامی 90 درجه فصاحت داره، مردم هم تا 50 درجه فصاحت بیشتر نمیتونن بیارن، این کلام 90 درجه فصاحت داره، پس فصاحت رو داره، اعجاز هم داره. اما 100% اعجاز، 100% فصاحت هم نیست. خب حالا اون بحث نزول رو که قبلا گفتیم دیگه، نزول مثلا قرآن یه نزول داره یا چند تا نزول داره دو
الان خلق الله دیدنی که نیست.
خب خلق الله هم چی کار داره؟ خب ببینید، نمیشه بگویید که مثلا انما یک زبون یا انما یک از زبون، این دوتا رو من از نظر لغت بررسی کنم، مالک را با ملک را از نظر لغت بررسی کنم، اگر دیدم از نظر لغت این فصاحتش بیشتره بگم این ترجیح داره. حالا اون تو بس ببینیم، بحث من اصلا اعجاز نیست، بحث من سر اینه که ترجیح یک قرائت بر قرائت دیگر و ترجیح وجهش چیه؟ افصحیت. میگم هیچ وقت افصح بودن یک قرائت ملاک ترجیح اون قرائت نیست. اگه شما دیدید مثلا تو عربی بیشتر مثلا ملک میگویند نه مالک، از نظر لغت و معنا هم ملک قشنگ تره، اینه دلیل نمیشه بر این که شما بگوید پس من تو نماز ملک میخونم. چرا؟ نه حالا اون تشکیک رو قبول ندن، تشکیک خاصی وجوده، نه اینجور نیست که بگید که یه چیز فصیح یه چیز فصیح تره، میشه تشکیک عامی طوره نیست. خب پس من نکته اصلی هم این شده، اجتهاد در لغت جایز نیست. اگر خواستیم یه قرائتی را بر قرائت دیگر ترجیح بدیم، ملاک ترجیح اینه کدام سندش قوی تره، نه اینکه کدام دلیلش قوی تره. ها مثلا فرض کنید قرائت عاصم به مثلا عاصم از عبدالرحمن سلمی نقل میکنه، عبدالرحمن سلمی از از رز ابن حبیش، رز ابن حبیش از امیرالمؤمنین، این قرائت قاسم میشه. مثلا قرائت ابن کثیر با یک واسطه به عثمان میرسه، اینه میشه ملاک ترجیح قرار بدهید، بگید خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه کجا، عثمان کجا، عثمان خاک پای امام هم نمیشه، اینه میشه مثلا ملاک قرار بدهید، اما نمیشه از نظر اجتهاد تو لغت و فصاحت و بلاغت. این مطلب اول. شاطبی یک کتابی داره، اون قدیما تو حوزه این کتاب شاطبی رو میخوندن، الان دیگه نمیخونند که. قبل از انقلاب کتاب شاطبی، شرح شاطبی، اینا کتاب درسی حوزه بود. یکی از شعرهای شاطبی اینه، شاطبی میگه مثل همین الفیه ابن مالک ها در باب قرائت، و ما لقیاسن فی القرائت مدخلون فدونک ما فیه رضا متکفلا، که و ما لقیاسن فی القرائت مدخلون، مرادش همین است، یعنی تو قیاس یعنی استدلال دلیل، استدلال و دلیل توی بحث قرائت جایی ندارد. عرض کردم این مرادش هم از این استدلال، استدلال ادبی و صرف و نحوی میشه. بله اگر که حالا مثلا یک قرائتی با قرآن سازگارتره یا فلان طور نیست. مطلب بعدی، مطلب دوم اینه که بله مطلب بعدی اینه که آیا تلفیق در قرائت جایزه یا نه؟ بله اونو نفی کردم، اما این درسته. ببینید اون که من قبلا نفی میکردم این بود که اگر شما یه چیزی رو تو قرآن دیدید اینجوری نباید بخونید، باید ببینید که استاد قرائت چی میگه. اما حالا اگر که استاد قرائت اینجور که تو قرآن گفته، یا استاد قرائت یه جوری گفته که تو قرآن نیست، هر دو مال استاد قرائته، اما یکی با قرآن یکی بی قرآن، اینجا مرجح هست، این مراد ما. مطلب بعدی تلفیق در قرائت، آیا من میتونم یه دور قرآنو اینجوری بخونم؟ مثلا فرض کنید سوره حمد را طبق قرائت عاصم بخونم، سوره بقره رو طبق قرائت ابن کثیر بخونم، سوره مثلا فرض کنید آل عمران رو طبق برش بخونم، سوره نساء رو طبق قالون بخونم، سوره مائده رو طبق قنبل بخونم، این جایزه یا جایز نیست؟ یعنی تلفیق، یه آیه رو طبق یه قرائت، آیه بعدی رو طبق یه قرائت دیگر، آیه بعدی رو طبق قرائت دیگر، اینو بهش میگن اختیار در قرائات. اگر می وقت توی یه کتابی دیدید گفتن حرف، وقتی که میگن حرف کسایی، حرف ابن کثیر، اونم مقصود همینه. ظاهرن اشکالی نداشته باشه، تو شیعه من اصلا ندیدم کسی این بحث رو مطرح کرده باشه، سنی ها خیلی زیاد این بحث رو مطرح کرده اند، معمولا هم میگن جایز نیست، ولی خلاصه یه دلیلی که آدم مطمئن بشه و قامع بشه، حالا من پیدا نکردم. ظاهرن اشکال نداره که اگر یه آیه رو طبقه یه قرائت، آیه دیگر رو طبقه یه قرائت دیگر بخونیم. نه، رو فرض این که قرائت جایز باشه تلفیق در قرائت جایزه یا نه؟ از منم ظاهرا طوری نیست. مطلب بعدی اینه که آیا ادبیات ملاک قرائت یا قرائت ملاک ادبیات؟ تو ذهن علمای ادبیات همیشه این بوده که ادبیات رو مستند میکردن به قرائت. به عبارت دیگه مثلا این کتابای ادبی که تو حوزه خوندیم، اینا معمولا این ذهنیت رو داشتن که قراء سبعه ترجیح دارن بر علمای ادبیات و علمای ادبیات دلیلشون میشه قرائت‌های مختلف. این کتابایی که خوندیم اینجوری بود، یعنی قرائت دلیل ادبیات است. ولی مجمع البیان دقیقا برعکسه. مجمع البیان ادبیات رو دلیل بر قرائت میدونه، یعنی میگه مثلا این قرائت به دلیل اینکه سیبی بیگ اینجوری گفته، اون قرائت به دلیل اینکه ابن هشام اونجوری گفته. حالا کدام ملاک؟ ما که قبلا گفتیم قرائات قابل استدلال نیستند. وقتی قابل استدلال نیستند تو فقه که خب قابل استدلال نیست، توی ادبیات باید ببینیم که قابل استدلال هست یا قابل استدلال نیست. یعنی اول قرائت قرآن بوده بعدا ادبیات درست شده دیگه، اونطوری نه؟ امیرالمومنین سلام الله علیه حالی یه قاعده کلی فرمود که این شروعی بود که یواش یواش ادبیات درست بشود. به هر حال قرائات مقدم بر ادبیات. اما این که حالا کدام ملاکه، قرائت دلیل ادبیات است یا ادبیات دلیل بر قرائت است؟ با توجه به اون نکته که عرض کردم که ترجیح در قرائات جایز نیست، معنای اون کلام این بود که نمیشه ادبیات را ملاک قرائت بدونیم. ملاک قرائت نقل و سند حدیث، سند این که مثلا فرض کنید قالون از کی داره، برش از کی داره، یا حفص از کی، عاصم از کی. اگر که اینطوری بگوییم، بنابراین ادبیات نمیتواند دلیل باشه بر قرائات. پس چرا؟ بله. بله، اگر که یک شهری گفتیم که شهر مسافرتیه، مثل تهران، مثل اندیمشک، بله این نمیشه. گفتیم مکه اینجوریه. ما وقتی هم که میگیم که قرائت حجاز، مرادمون قرائت مدینه است، یا مثلا میگوییم کوفه یا بصره، اینا رو ملاک قرار میدیم. اما مثلا شهر انبار رو ملاک قرار نمیدیم، قراء بغداد رو ملاک قرار نمیدیم. اونو به این خاطر که اینا زبانش رو سالم نیست. نه مکه گفتم. من میخواستم این بحث رو حتی مطرح بکنم ولی دیگه گذشت، دیگه حالا آخر سال شد. دیگه میخواستم حتی این بحث رو بگویم که تو حجاز کدام شهرش چجوری چه قرائتی ترجیح داره، چه شهرش چه قرائتی. مثلا فرض کنید منطقه شرق عربستان یه جوره، غربش یه جوره، نجد یه جور دیگه است. ولی دیگه حالا اینو گذشت. نکته بعدی اینه که آیت الله خویی تو این کتاب البیان صفحه 138 فرموده که قد اتفق المسلمون به جمیع نهلهم و مذاهبهم علا ان ثبوت القرآن ینحصر طریقه به تواتر. همه مسلمان ها قبول دارن که قرآن فقط از راه تواتر ثابت میشه. قرآن فقط از راه تواتر ثابت می شود. بستدل کثیر من علماء سنت و شیعت علا ذلک به ان القرآن تتبخر و دبائی لنقلهی، لأنه الأساس للدين الإسلامي والموجز الإلهي لدعوة نبي المسلمين صلى الله عليه وسلم. وكل شيء تتبخر الدواء لنقله لابد أن يكون متواترا. وعلى ذلك فما كان نقله بطريق الآحاد لا يكون من القرآن قطعا. اگر یک چیزی با خبر واحد ثابت شد قطعا قرآن نیست، و اگر چیزی میخواد قرآن باشه باید متواتر باشه. استدلال آیت الله خویی هم اینه، میفرماید که اگر یک چیزی قرآن باشه دبایی انگیزه برای نقلش زیاده. بعد آی خویی مثال زده میفرماد که فرض کنید یک پادشاه بزرگی با یک کبکبه و دبدبه میخواد وارد یه شهر بشه. اگر دو نفر اومدن گفتن که فلان روز فلان پادشاه تو این شهر آمد، این خبر قطعا دروغه. توی یه شاه نمیدونم با حشمت و جاه بخواد بیا توی یک شهر، انگیزه برای نقلش زیاده. اگر خبر متواتر بود میپذیریم، اگه خبر واحد بود اصلا میگیم حجت نه، دروغه. چون انگیزه برای این که مردم نقل کنند که شاه اومده خیلی زیاده. مردم انگیزه زیاد دارن برای این که چه چیزی قرآن است. اگر یه خبر واحد گفت فلان ان فلان ان فلان ان فلان که پیغمبر خونده است ملک یوم الدین، این قطعا دروغه. ملاک اینه که متواتر باشه، اگر متواتر نبود اصلا دروغه، نه این که حجت نیست، اصلا علم به کذب شده. بل اینو کمانم خود شما بودید یه روز به من فرمودید که هست. من عرض کردم که یه وقت آیت الله بهجت رضوان الله علیه سر درس می‌فرمود که من تأسف می‌خورم که چرا این کربلای کاظم که قرآنو می‌خونه چرا ما ثبت نکردیم قرائتشو که کدام قرائت ایشون می‌خونه. ظاهرن من شما بودید یا یکی دیگه از آقایون به من فرمود که هست چیزیشون، من خبر ندارم، اگر باشه خیلی خوبه. بله خلاص من خبر ندارم، اگر که حالا کسی میدونید که بفرمایید خیلی ممنون میشه. ببینید حالا من یه مثال بزنم. لیسل بر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، یا لیسل بر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لیسل بر یا لیسل بر. ما خبر واحد مسند صحیح و سند داریم که لیسل بر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. برد تو ادبیات هم میدونید که اونجایی که میگفتن معارف شش بود، اعرف معارف هفتمی هستن، معارف هفت هست نه شش تا. هفتمیش تو خیلی روشن بوده نگفتن، معارف هفت بود نه شش. اعرف معارف که از ضمیر معرفه تره، از علم معرفه تره، مصدر معول. ان تولوا تبدیل به مصدر میره، این میشه اعرف معارف. پس با یه اینجوری بخونیم لیسل بر ان تولوا، اینجوری باید بخونیم، نه اینکه لیسل بر ان تولوا. خب الان اینجا خبر واحده صحیح داریم که لیسل بر ان تولوها، اینجوری حدیث داریم. اگه لیسل بر بگوییم یعنی اون ان تولو عرف معارف نمیشه. این یه مثالش. مثال دیگر اینه که اینو معمولا هم اشتباه معنا میکنن. ببین یه بحثی هست که این آواز قشنگ، صوت زیبا در قرآن کار خوبیه یا بده؟ این که مثلا قاری قرآن قشنگ بخونه، فرسان عبدالباسط مثلا اینجور قرآن بخونه، این کار خوبیه یا بده؟ اونهایی که میگوین کار خوبیه دلیلشو اینه، حدیث داریم میفرماید زین القرآن به اسباتکم، قرآن را زینت بدهید به صدای خودتون، یعنی با صداتون قرآن را قشنگش کنید، قشنگش کنید به اینه که یعنی زیبا بخونید دیگه. اون دلیلشو اینه. اما احتمالم داره بگیم نه، اصلا حتی جای زمینی قشنگ قرآن رو بخونیم، با یه قرآن متعارف و معمولی بخونید، هم با حزن نه با زیبایی. دلیلش اینه که این حدیث معناش برعکسه، این که زین القرآن به اصواتکم معنیش اینه که قرآن رو با صداتون زینت دهید، معنیش اینه که صداتون رو با قرآن زینت بدید. یعنی اگه میخواید حرفاتون خوب باشه قرآن بخونید. زین القرآن به اصواتکم، فارسیش این میشه دا زین و اصواتکم بالقرآن، این میشه فارسیش. و خبر واحد اینجوری هم داریم، نه 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 نه، حالا اون طول میکشه، اون بحث الاسم قد خصص بالجر سویتی، الاسم قد خصص بالجر منش چی بود؟ الجر رو یختصو بالاسم دیگه. نه نه تو کلمه، تو این کلمه هم همینجوره، تو این کلمه هم همینجوره. چرا این نگاه بکنی؟ همین اینا پیش بود، همین میشه. بله بله بله، سا این احتمال رو بدید که جایز نباشه اونجوری قرآن خوندن رو. خب حالا حرف این بود که آیا این فرماشه های طول خویی صحیحه یا نه، که قرآن فقط باید با تواتر ثابت بشود نه با خبر واحد. عرض من اینه که مدعا درسته اما دلیل درست نیست. این دلیلی که آیت الله خویی آورد، این دلیل این مدعا رو اثبات نمی کنه. بین خود مثال رو عرض بکنم، اگر که یه شاهی اومد توی یک شهر، دو نفرم گفتن که شاه اومده، اگر کسی دیگه حرف نزده، خب شاید هم واقعا هم شاه اومده، اما هم دو نفر نقل کردن، وقتی ما میتونیم بگوییم خبر این دو نفر دروغه، که دو نفر بگوین شاه اومد بقیه تکذیب بکنن. اگر بقیه تکذیب بکنن بگن نه نیومد، اینجا بله معلومه که دروغ خبر این دو نفر، نه اینکه تعارض و تساقط ها، نه اصلا این کذب این خبر این دو نفر. اما اگر که دو نفر گفتن شاه اومده بقیه سکوت کردن، آمدن شاه علن نیست اما انگیزه بر نقل زیاد نداره، انگیزه بر عدم اخفاء داره. الان شاهدش این است، مثلا فرض کنید الان شما آقایونی که اینجا نشستید، به نظر شما فرح زن شاه قم اومده یا نیومده؟ فکر نمی‌کنم که دو سه نفر بیشتر بدونه. خب یعنی همین که الان شما نمیدونید، این خیلی شاهد خیلی خوبی بر همین دیگه، انگیزه برای نقل اینجور چیزا نیست. خب بله نیست همینطوره، نه خیلی تو قرآن هم همینطوره. ببینید این اصلا یه قرائت قرآن اینه، شما کدام تالین شنیدید؟ این اصلا یه قرائت، اصلا این قرآن با هازا سراتون علیون مستقیمون، قرآنی که شما میخونید اینه، به هازا صراطون علیه مستقیم، قرائت اینجوری هم داریم، به هازا صراطون علیون مستقیمه، روایت هم داریم، قرائت هم داریم. اصلا اینجور چیز انگیزه بر عدم نقل بشه.
خدا
قرآن انگیزه بیاد بره، نه قرائت. صلی الله علیه و سلم.